بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. برگردیم انشاءالله تعالی به اصل مطلبمون و هدفمون. وقتی فهرست مطالب را می گفتیم این چنین گفتیم، بحث ما در علم اجمالیه، فلذا شک در تکلیف را بحث نمی کنیم. در شک در تکلیف علم اجمالی نیست، اونا میگن شک بدوی، توتون حلاله یا حرام، شک بدویه. شک در تکلیف است و شک بدوی. بحثمون در علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی، که آیا علم اجمالی ارزش دارد مثل علم تفصیلی یا نه. فهرستمون این چنین شد که وقتی انسان حکم را اجمالا می داند، این سه جور متصور است. یک، حکم را اجمالا می داند به این معنا که جنس تکلیف را می داند اما نوعش را نمی داند. اجمال به این معنا مثل دفن کافر. خب اجمالا معلوم است که اینجا تکلیفی در کار هست، بی تکلیف نیستیم، منتها نمی دانیم تکلیفمون بر فعل است یا بر ترک. دوران بین المحصورین، علم به تکلیف اما اجمالا، از این جهت اجمالا که نوع تکلیف را نمی تونه مشخص بکنیم. تارتن علم اجمالی به تکلیف به این معنا که نوع تکلیف را میدانیم، متعلقش اما نمیدونیم. خب روز جمعه نماز واجبه، اینه میدونیم، نوع تکلیف را میدونیم وجوب، اما متعلقش نمیدانیم که ظهر است یا جمعه. علم اجمالی به تکلیف به اون نحو یا علم اجمالی به تکلیف به این نحو، هر دو علم اجمالی به تکلیفه، منتها هر کدوم به یک شکل خاصی. و ثالثاً از هر دو جهت مجمل است، علم اجمالی به تکلیف داریم، نوع تکلیف هم مشخص نیست، مکلف و به هم مشخص نیست، هر دو مردده. این سه قسم و هر سه قسمش تارتاً شبهه حکمیه است، یعنی خطاب شارع را نمیدانیم و رفع شبهه در دست شارعه، و تارتاً شبهه مصداقیه است، شبهه موضوعیه، یعنی حکم کلی را میدانیم، در مصادیق انسان مشتبه میشه. این شش قسم. حالا حکم اینها را شروع بکنیم انشاءالله تعالی. آیا در این موارد علم اجمالی ارزش دارد، اثبات تکلیف می کند به طوری که مخالفت قطعیش حرام بشه؟ ام هو کل جهل رأسن، یه هیچیه، تکلیفی را مدلل نمی کند. بحث اینجاست. نظر به این که این شش قسم هیچ کدوم در محل بحث ما خصوصیتی ندارد، اونجور علم اجمالی، اینجور علم اجمالی، حکمیه، موضوعیه، هیچ کدوم خصوصیتی در محل بحث ما ندارد، فلذا دیگه اینها را دانه دانه ایشون محاسبه نمی کنن. خیال نکنید که برای این شش قسم برای هر کدوم شیخونه یه بابی باز کرده، یه مسئله افتتاح کرده. نخیر، هیچ کدوم خصوصیتی ندارد. اونی که خصوصیت دارد در تمام این شش قسم یک نکته است، فلذا شیخونه اون یک نکته را هدف قرار داده و اون این است: بخواهیم علم اجمالی را کل جهل رأسن حساب بکنیم، نادیده بگیریم، آیا مخالفت التزامیه لازم میاد یا مخالفت عملیه لازم میاد؟ اینه مطلب اینجاست. هر یک از اون شش قسم میخواد باشد، خصوصیتی ندارن. ما باید در باب علم اجمالی که ارزش دارد یا ندارد این نکته را هدف بکنیم، هدف قرار بدیم که اگر علم اجمالی را نادیده گرفتیم و کل جهل را اصلا حساب کردیم، مخالفت التزامیه لازم میاد یا مخالفت عملیه لازم میاد؟ توضیح میدم انشاءالله. خلاصه فرمایشات شیخ اول تا آخر این است که اگر مخالفت التزامیه لازم بیاد عیبی ندارد شما العلم الاجمالی را کل جهل رأسن حساب بکنید. مخالفت قطعیش حرام نیست، مخالفت التزامیه قطعیه حرام نیست. اما اگر مخالفت عملیه لازم میاد، بله مخالفت عملیه قطعیه حرام است. حالا مثالهاش را ذکر بکنیم. چجوری میشه مخالفت التزامیه لازم میاد و چجوری است که مخالفت عملیه؟ مخالفت التزامیه لازم بیاد مثل این که دوران بین المحظورین است، نمیدونیم جهر به بسم الله واجب است یا حرام. خب یا دفن الکافر را بگویم، دفن الکافر واجب است یا حرام؟ تکلیفی هست اما نوعش نمیدونیم، وجوب یا حرمت. خب اینجا ما اگر علم اجمالی را نادیده بگیریم که انه علم اجمالی نیست، که انه شک بدویه، بگیم اصل این است که واجب نیست، اصل این است که حرام نیست، اصل براءت جاری بکنیم، علم اجمالی را نادیده بگیریم، مخالفت عملیه لازم نمیاد. چرا؟ چون وقتی شما اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت جاری کردید، تکلیف را به کلی برداشتید، شد مثل آب خوردن. آب خوردن نواجب نه حرام، دفن کافر نواجب نه حرام، هم وجوب را هم حرمت را با اصل برداشتیم، دفن کافر شد مثل آب خوردن حلال. خب عملا چه کار میکنید آقا؟ عملا خارجن چه کار میکنید حالا؟ خب یا دفن میکنید یا نمیکنید دیگر. آب خوردن حلال است، چه کار میکنید؟ آب خوردن حلاله، یا میخورید یا نمیخورید. خب دفن کافر حلاله، یا دفن میکنید یا دفن نمیکنید. اگه دفن کردی با احتمال وجوب میسازد، دفن نکردی با احتمال حرمت میسازد. هر طرف را شما عملا اختیار بکنید با احد احتمالین میسازد. فلذا مخالفت عملیه اصلا امکان ندارد، چون ارتفاع نقیزه محاله، یا دفن میکنه یا دفن نمیکنه، غیر از این که نیست و هر کدوم با احد احتمالین سازگار است. لذا مخالفت قطعیه عملیه لازم نمیاد. بله مخالفت احتمالیه لازم میاد. خب مخالفت احتمالیه هم خب در دوران بین المحظورین چاره نیست. شما بر فرض احد حکمین را ملتزم شدی، بازم مخالفت احتمالیه هست دیگه. وجوب را گرفتیم، حرمت را گرفتیم، مخالفت احتمالیه بازم هست دیگه. مخالفت قطعیه، مخالفت قطعیه عملیه معقول نیست. بله میشه مخالفت قطعیه التزامیه. یعنی چی؟ یعنی تویی که میدونستی خدا اینجا تکلیفی دارد، یا وجوب یا حرمت، تو اصلا زیر بار تکلیف نرفتی، قلبن ملتزم هیچ کدوم نشده، با اینکه میدانی یکی هست ولی تو نیست گرفتی، میگم مخالفت قلبیه، مخالفت التزامیه، اما دیگه مخالفت عملیه نیست. این مثال که زدن این مال شبهه حکمیه بود، دوران بین المحظورین شبهه حکمیه، دفن کافر واجب. یکی هم از شبهه موضوعیه مثال بزنیم. خودشان این مثال را ذکر کرده، ما همان را ذکر می کنیم. شخص نسبت به عیالش یقین دارد که قسمی خورده، نذری کرده، عهدی دارد، ولی یادش نیست که قسم خورده که فلان زمان معین مباشرت بکند، یا قسم خورده است که در آن زمان معین مباشرت نکند. قسمی خورده است اما نمیدوند قسم بر فعل یا قسم بر ترک. خب حالا این مرئه در اون زمان معین یتردد و بین الوجوب و الحرمت، یعنی مباشرت حاضه المرأه برای شوهرش، یتردد و بین الوجوب و الحرمت. شبهه موضوعی است. چرا؟ چون حکم خدا را میدونیم، حکم کلی جای تردید نیست. خداوند عالم به طور کلی فرموده است که و یوفون بالنذر، مؤمن به نذرش وفا می کند. نذر کرده است بر فعل انجام میده، نذر کرده است بر ترک ترک می کند. حکم کلی معلوم، ولی نسبت به این مرئه در این واقعه نمی داند که قسم خورده به فعل یا قسم خورده به ترک. فلزار رفع شبه هم در دست شارع نیست. انسان پاشد برد پیش شارع که فلان ساعت مباشرت با زنش واجبه یا حرام، من چه میدونم، به شارع مربوط نیست. این اگر به خود رفع شبه بکند از اشخاص، اگر در حین نزد کسانی همراهش بوده، فکر بکند برد پیش اونها که فلان، خب شما بودید اون موقعی که نذر میکرد، خب شما نذر کرد بر فعل یا نذر کرد. از اینجور رفع شبهه اینطوریه. فرضا میگیم شبهه موضوعیه نه شبهه حکمیه. خب دو مثال. حالا در اینجا هم باز مثل مثال قبلیه، اگر انسان این علم اجمالی را نادیده بگیره مخالفت عملیه لازم نمیاد، چون عملا یا مباشرت میکند یا مباشرت نمی کند. مباشرت کرد با وجوب می سازد، مباشرت نکرد با حرمت می سازد. فقط چیزی که هست مخالفت التزامیه شده، یعنی با اینکه این می داند که خداوند عالم مباشرت با این زن را در این ساعت یا واجب فرموده یا حرام، این گفت نه واجب نه حرام، هیچ کدوم را ملتزم نشد. مخالفت التزامیه است. با عملیه ممکن نیست. بله. مثال سوم هم بگویم. البته هر مثالی که ذکر می کنیم یه زیلی هم دارد، خوب است که زیلش را هم بگویم، خیلی نافعه. در شبهه موضوعیه که الان گفتم که مخالفت التزامیه اگه علم اجمالی را دور بیندازد، مخالفت التزامیه لازم میاد نه مخالفت عملیه، در صورتی که زمان هر دو یکی باشد. در فلان ساعت معین نمیداند مباشرت واجبه یا مباشرت حرامه، علم اجمالی را دور بیندازد، حالا یا مباشرت میکند در اون ساعت یا مباشرت نمیکند، هر کدوم که شد با احد احتماله میسازد. اما اگر ساعت معین نباشد، مثلا نمیداند قسم خورده به مباشرت فی الخمیس یا قسم خورده به عدم مباشرت فی الجمعه، اگر قسم خورده به مباشرت زمانش خمیسه، اگر قسم خورده به عدم مباشرت زمانش جمعه است، زمانهاش جداست، ولی نمیدونم کدوم یکی یافر. ها اینجا اگه علم اجمالی را دور بیندازد ممکنه مخالفت عملیه بشود. روز پنجشنبه چه احتمالی میره؟ وجوب. اونجا که احتمال وجوب میره مباشرت نکند. روز جمعه چه احتمالی میره؟ حرمت. اونجا که احتمال حرمت میره مباشرت بکند. اونجا که احتمال وجوب میره مباشرت نکند، اونجا که احتمال حرمت میره مباشرت بکند. این میشه چی؟ این مباشرت کردن و نکردن روی هم میشه مخالفتون عملیه. واجب بود ترک کرد، حرام بود مرتکب شد. این است که مقید کرده فی زمان واحد، دوران بین الوجوب و الحرمت فی زمان واحد. ها اینجاست که مخالفت التزامیه لازم میاد نه عملیه. اما اگر فی زمان باشد اونجا منجر به مخالفت عملیه میشه. اون مسئله قبلی هم یه زیلی داشت، خوب است که تذکر بدم. شبهه حکمیه دفن الکافر واجب است یا حرام؟ گفتیم که اگر وجوب و حرمت را دور بیندازد مخالفت عملیه لازم نمیاد، مخالفت التزامیه لازم میاد. بله مخالفت التزامیه لازم میاد به شرط اینکه هر دو توسلی باشد. احتمال میدهد دفن الکافر واجب توسلی، احتمال میدهد دفن الکافر حرام توسلی. اینجا بود که وجوب و حرمت را دور بیندازد، مخالفت عملیه لازم نمیاد. اما اگر هر دو تعبدی باشد یا یکی معین تعبدی باشد، مثلا نمیدانند دفن کافر واجب است یا حرام، اگر حرام باشد، حرام توسلیه مثل سایر محرمات، توسلیه، نیت نمیخواد، ترکش نیت نمیخواد، اگر واجب باشد، واجب تعبدیه، نیت میخواد، دفن کافر را قربتن الله باید انجام بدن، خدا واجب فرموده تعبدن، فرض سا. خب اگر شما اینجوری فرض بکنید که دفن کافر اما واجب تعبدی و اما حرام توسلی، اگر اینجور فرض بکنید یا هر دو تعبدی اینجوری فرض بکنید، ها اگر اینجور فرض بکنید، نادیده گرفتن علم اجمالی موجب مخالفت عملیه خواهد شد، نه تنها التزامیه. چرا؟ همون مثال اون سهل را بگویم، دفن کافر یا واجب تعبدیست یا حرام توسلیست. این آقا آمد اصل براءت جاری کرد، وجوب را دور انداخت، حرمت را هم دور انداخت، علم اجمالی را نادیده گرفت. اگر جانب ترک را اختیار بکند فهوبه، آمدم جانب فعلی را اختیار کرد، چون وقتی وجوب حرمت حد به کنار رفت، انسان مخیر است بین فعلی بدتر. خب حالا این آقا آمد جانب فعل را اختیار کرد، برداشت کافر را دفن میکرد، مثل آب خوردن سر آب را میخورن، همینطور برداشت کافر را دفن میکرد، این دفن کافر میشه مخالفت عملیه. چرا؟ به جهت اینکه یا حرام بود یا واجب، اگه حرام بود تو که مرتکب شدی دفنش کردی، اگه واجب بود نیت میخواست، تو که بدون نیت دفنش کردی، لذا این دفن کافر می شود مخالفتون عملیه. حرام بود مرتکب شدی، واجب بود بی نیت آوردی، شد مخالفته. فلذا قید کرده گفته دوران بین المحظورین، در صورت این مخالفت التزامیه است و عملیه نیست که احدهما المعین تعبدی نباشد یا هر دو تعبدی نباشد، هر دو توسلی باشد، توسلی، نه فعلش نیت میخواد نه ترکش نیت میخواد، یا یکی لاعلت تعیین که من نمیدونم تعبدی باشد. ها اینجاست که شما عیبی نداره اصلا را جاری بکنید، اختیار فعل با احد احتمال میسازد، احتمال ترکم با احد احتمال میسازد. این هم زیل این مطلب بود که ناگفته نماند. خب مثال سومی هم بگویم برای مخالفت التزامیه بعد رد بشم. خب دو کاسه آب داشتیم بابا، دو کاسه آب اجمالا میدونیست که یکی پاکه یکی نجسه. خب وظیفش چیه؟ بنابرای عقیده مشهور از هر دو اجتناب بکند، برد یه آب دیگره اگه ممکنه پیدا بکند وضو بگیرد، این از این دوتا کاسه صرف نظر بکند، اینه دیگر. خب این وظیفش شبهه محصوره جای احتیاط. خب حالا یادش رفت برداشت با یکی از اینها وضو گرفت، بعد از وضو گرفتن یادش افتاد که ای داد اینها شبهه محصوره بود، من میبایست از هر دو اجتناب بکنم، برداشت با یکی وضو گرفت. خب چه حالی به این آدم رخ میده؟ چه شبهه‌ای براش پیش میاد؟ این شبهه پیش میاد که این آب اگر پاک بوده چه اثری میگذارد از خودش؟ این وضو حدث را برطرف میکند و خبث را تولید نمیکند. آب پاک خاصیتش اینه دیگر، وقتی شما با آب پاک وضو گرفتید بدنتون متنجس نخواهد شد و حدثی که در نفستون بود اون حدث هم برطرف خواهد شد. اینطوریه.
یا اینکه این آب نجس بوده، اگر نجس باشد چه خاصیت هایی دارد، چه اثراتی؟
اثرش این که بدن پاکتون را متنجس می کند و حدثی هم که در نفستون وجود داشت سر جاش می ماند. اینه دیگه، پاک بودن و نجس بودن این حساب ها را پیش می آرد. خب شما که این وضو را گرفتید، اجمالا می دانید که یا بدنتون که پاک بود حالا نجس شده، یا نفستون که محدث بود حالا حدثش برطرف شده. این علم اجمالی پیش میاد یا نه؟ حواستون جمعه؟ اجمالا میدانی که وضع جناب عالی نسبت به سابق عوض شده، یا بدن پاکت عوض شده به نجس، یا نفس محدثت تبدیل شده به نفس طاهر. یه تغییر وضعی برای جناب عالی پیش آمده. علم اجمالی دارید یا نه؟ خب حالا شما این علم اجمالی را نادیده بگیری که انهو چین این علم اجمالی نیست، به استصحاب رجوع بکنی، بگویی قبلا که بدن پاک بود نمیدونم بدن نجس شده یا نه، استصحاب چه میگوید؟ میگوید نه بازم پاکه. قبلن که این نفس محدث بود حالا هم محدث هست یا نه، استصحاب چه میگوید؟ میگوید بله محدثه. کان لم یکن شیئا مذکورا، کانه عملی انجام نداده ای، تغییر وضعی پیش نیامده، حالت سابقه چجوری بود حالا هم همینطوری. اگه علم اجمالی را نادیده بگیری و این دوتا استصحاب را جاری بکنی، مخالفت عملیه لازم میاد یا مخالفت التزامیه لازم میاد؟ مخالفت عملیه لازم نمیاد. چرا؟ به جهت اینکه بعد از آنی که شما این دوتا استصحاب را جاری کردی، بدن پاک نفس محدث، چیکار میکنی بعدش؟ چیکار میکنی؟ میری وضو میگیری، نمازت میخونی. خب شما وقتی رفتید وضو گرفتید، این میشه مخالفت عملیه؟ این وضو گرفتن میشه مخالفت عملیه؟ نه، مخالفت عملیه نیست. چرا؟ به جهت اینکه شما اگه وضو نداشتی، خب حق داری وضو بگیری، چه مخالفت عملیه؟ اگر وضو داشتی، خب پس دوباره وضو گرفتی، میشه نور علی نور، چه مخالفت عملیه؟ شما بعد از اجرای این دو استصحاب کاری که میکنید وضو میگیرید، مخالفت عملیه نیست که. این یا حقشه وضو بگیرد یا نور الا نوره، چه مخالفت عملیه؟ بله مخالفت التزامیه لازم میاد. شما اجمالا میدونید که بدنتون، یا بدنتون نجس یا نفستون متطهر، نه به نجاست ملتزم شدی و نه متطهر شدن نفس، هیچ کدوم را ملتزم نشدی، زیر باره هیچ کدوم نرفتی، اما حالت سابقت را حفظ کردی، که انم یکون شیئا مذکورا گرفتی، هم مخالفت التزام عملا، یا نور الا نوره، یا وظیفه را انجام دادی وضو گرفتی. آخر شاید بدن نجس شده و این وضو با بدن نجس انجام گرفت، میشه باطل. این آقا جون یه شایدی بیش نیست که، اینم میگم مخالفت احتمالیه، نمیگم مخالفت قطعیه، مخالفت احتمالیه است. بعد ما در مخالفت احتمالیه بحثی نداریم، بحث ما در حرمت مخالفت قطعیه است. خب اینم مثال سوممون مخفی نماند که این مثال سوم از نظری مربوط به محل بحث ما نیست، ولی از نظری مشابه بوده، لذا شیخونا ذکر کرده. محل بحث ما آغازون علم اجمالی به تکلیفه، که انسان اجمالا بداند تکلیف را، مثل دفن الکافر واجبون او حرامون، صلات الظهر واجبون او صلات الجمعه واجبون، اجمالا تکلیف را بداند. اینجا علم اجمالی به تکلیف نیست که، بس اینجا چیه؟ آقا جون اینجا را میگن شک در تکلیف، مثل این که شک در توتون حلاله یا حرام، این چیه؟ توتون حلاله یا حرام اسمش چیه؟
شک بدوی، شک در تکلیف، در ما نفی هم شک در تکلیف. نمیدونی مکلف هستی بدنت را پاک بکنی یا نه، نمیدونی مکلف هستی وضو بگیری یا نه، همش نمیدانم تکلیف هست یا نیست. میشود شک در تکلیف. فلیزا اینجا ما علمی اجمالی به تکلیف نداریم، از محل بحث ما خارجه، این داخل در باب شک در تکلیفه که محل بحث ما نیست. ولی از نظری شبیه ما نحن فی هست، از این نظر که شما وقتی دوتا استصحاب را جاری میکنید مخالفت التزامیه لازم میاد، یا عملیه التزامیه دون العملیه، از این جهت شبیه ما نحن فی بوده لذا ذکر کرده. خب به حمد الله این قسمت بحثمون تمام شد با سه مثال. و تارتن مخالفت، مخالفت عملیه است، یعنی اگه علم اجمالی را دور بیندازیم و پناهنده به اصل بشویم یلزم مخالفتون عملیه. مثل این که نمیداند ظهر واجب است یا جمعه، علم اجمالی را نادیده بگیریم پناهنده به اصل، بگیم اصل این است که جمعه واجب نیست، اصل این است که ظهرم واجب نیست، آسوده آسوده برو پیکارت. خب این که اصل این را جاری کرد رفت پیکارش، مخالفت عملیت التزامیه عملیه، چون تو عملا واجب را ترک کردی دیگر، نخوندی، شد مخالفت عملیه. یه مثالی که زدم این شبهه حکمیه بود، یه مثال از شبهه موضوعیه بزنم. اینا این مشتبه این است، نمیدوند این اینا پاکه اون نجسه یا اون پاکه این نجسه، علم اجمالی. خب این آقا بیاد علم اجمالی را نادیده بگیرد که انهو نیست، بگوید که من در این دوتا اینا که شک دارم از طهارت جاری میکنم، نمیدونم این اینا پاکه یا نه انشالله پاکه، اون اینا پاکه یا نه انشالله پاکه، هر دو انشالله پاکه. خب اون وقت این مخالفت التزامیه میشه یه عملی؟ عملی، چون وقتی هر دو انشالله پاکه، خب برمیداره هر دو را مصرف میکنی، وقتی هر دو را مصرف کردی مرتکب شدی به شرب نجس، مرتکب شدی به استعمال نجس، حرام، مخالفت عملیه است، التزامیه نیست. خب فهرست این قسمت بحثمون تمام شد. المخالفت القطعیه تارتن التزامیه است و اخرى عملیه است. اما مخالفت الالتزامیه، اما مخالفت الالتزامیه، حق این است که اشکالی ندارد. شما می توانید در باب علم اجمالی التزاما مخالفت بکنید، اصلا زیر بار تکلیف نروید، اشکالی ندارد، نه در شبهه حکمیه اشکالی دارد، نه در شبهه موضوعیه. در شبهه موضوعیه اشکال نداشتنش خیلی آسانه، خود شما به مجرد تأمل پی میبرید که اشکالی ندارد. چطور؟ هذه المرأه یا مباشرتش واجبه به نظر یا مباشرتش حرامه به نظر، شبه موضوعی است دیگر. شما دو تا اصل درباره این زن جاری میکنی؟ چون در شبه موضوعیه اصل را در موضوع جاری میکنن نه در حکم. شما دو تا اصل در این زن، درباره این زن جاری میکنی؟ وقتی وضع موضوع روشن شد، وضع حکم چگونه میشه؟ خود به خود روشن، سببی مسببی دیگر. بله اصل موضوعی را میگن سببی، حکم را میگن مسببی. شما در جانب سبب وضع را روشن ساختید، در جانب مسبب وضع خود به خود روشنه. یعنی چی؟ معما شد تقریبا. بله نمیدانی این زن از اون زنهایی است که حلف به مباشرتها، در تیپی در گروه اون زنهاست که حلف به مباشرتها. اصل چیه؟ اصل این است که نخیر، این زن در گروه این زنها داخل نشده، خب از این جهت وضع روشن شد. پس این زن داخل در اون گروه نیست. نیست پس حکمش چی میشه؟ پس مباشرتش واجب نیست. وضعی موضوع که روشن شد، این زن از اون گروه نیست، پس مباشرتش واجب نیست. شک میکنی این زن داخل در اون گروهی است که حلف به ترک مباشرت ها؟ از اون گروه اصل چیه؟ اصل این است که نخیر این زن داخل در اون گروه نیز نشده. خب وضع موضوع روشن شد، این زن نه از این گروه نه از اون گروه، داخل در هیچ یک در این دو گروه نیست. خب وضع حکمش روشن میشه دیگه، نه واجب نه حرام. پس مخالفت التزامی اشکالی ندارد، این دوتا اصل موضوعی را جاری بکنید و وضع موضوع را روشن، وضع حکمم خود به خود روشن، پس مخالفت التزامیه بی اشکال. عملیه هم که لازم نمیاد به جهت اینکه یا مباشرت میکند یا نه، هر کدوم شد با احد احتمالین سازگاره. بله در شبه موضوعیه مطلب خیلی روشنه، چون در شبه موضوعیه شما اصلی که جاری میکنید در موضوع جاری میکنید، وقتی وضع موضوع روشن شد وضع حکم خود به خود روشنه دیگر. اما در شبه حکمیه دفن الکافر واجب است یا حرام، اینجا مخالفت التزامیه چطور جایزه؟ ها اینجا دیگه معنا ندارد که ما اصل را در موضوع جاری بکنیم، وضع موضوع را روشن بسازیم، چون شبه در موضوع نیست که. دفن کافر را از این گروه خارج بکنیم، از کدوم گروه؟ دفن کافر خودش یه موضوع کلی است، دارای یک حکم کلی، اینجا دیگه معنا ندارد. اینجا باید اصل را جاری میکنی در خود حکم اصل را جاری بکنی. دفن کافر واجب است یا نه؟ اصل این است که واجب نیست. دفن کافر حرام است یا نه؟ اصل این است که حرام نیست. اینجور ها اینجا دوتا اصل را که جاری میکنی اصلین با خود حکمین دست به گریبانند. اجمالا میدانی یا وجوب هست یا حرمت، اصل میگوید نه وجوب هست نه حرمت. اصلینی را که جاری میکنی اصلین با خود حکمین دست به گریبانه، اما در شبه موضوعیه اصلین با حکمین دست به گریبان نبود، اصلین را در خود موضوع جاری میکردی. وضع موضوع که روشن شد وضع حکم خود به خود روشنه، اینجا دست به می فرماد باشد نترسید، اصلین را در خود حکمین جاری بکنید، بگید اصل این است که دفن کافر واجب نیست، اصل این است که دفن کافر حرام نیست. نترسید از اینکه اصلین با خود حکمین دست به گریبان است. باشد اصلین برنده است، اصلین را جاری بکنید. چرا؟ به جهت اینکه وقتی شما اصلین را جاری کردید آیا مخالفت التزامیه لازم میاد یا مخالفت عملیه؟ نهایتش این است که مخالفت التزامیه لازم میاد. عملیه که نه، عملا یا دفن میکنی یا نه، هر کدوم شد با احد احتماله میسازد، فقط مخالفت التزامیه لازم میاد. یعنی تو با علم به اینکه خدا اینجا تکلیفی دارد ملتزم شدی که تکلیفی نیست، اینا میگن مخالفت التزام قلبی، تو قلبم مخالفت کردی. و مخالفت التزامیه اشکالی ندارد. چرا؟ خداوند عالم این همه تکالیفی که به بندگانش متوجه ساخته، هدف خدا طاعت هست و عمل، التزام موضوعیت ندارد. ملتزم شدی یا نشدی عمل میخواد، به حیث اینکه عملا احتمال موافقت هست التزاما مخالفت کردی مانعی ندارد. خیال نکنید که احکام خدا دو چیز میخواد، یک التزام قلبی. اول باید همینطوری که در اعتقادات التزام قلبی داریم، در احکام خدا هم یه اعتقاد قلبی، عقیده قلبی که این عمل واجب است، این عمل حرام است. دو عملا اطاعت بکنی فرمان خدا را. دو نخه احکام خدا فقط چه میخواد؟ طاعت عملیه، اما التزام قلبیه موضوعیه. اصول اعتقاد نیست که، اعتقادات هست که عقد قلبی میخواد، عقد قلبی میخواد. احکام فرعیه عقد قلبی نمیخواد، مگر در جایی که بدون عقد قلبی عمل را نتونی انجام بدی، که عقد قلبی را مقدمه قرار بدی به عملت. چون تو گفتیم این لم یکن احدهم المعین تعبدی، یا اونه برای چه گفتن؟ ها اونجا طورش که اگر وجوب را ملتزم نشوی و عمل را انجام بدی میشه مخالفت عملیه. یا مثلا شمایی که احکام خدا را تفصیلا میدانید، لازمه علم تفصیلی التزام است دیگر. وقتی که انسان میداند نماز ظهر واجبه، خواهی نخواهی ملتزم خواهد شد به وجوبش. اما در ما نحنفی که دفن کافر واجبه یا حرام، چه احتیاجی داریم به التزام؟ بله؟ چه احتیاجی داریم؟ اجازه بدید مطلب را. آیا تعبدیه که بدون التزام نتونیم انجام بدیم؟ آیا علم تفصیلی داری که قهرن التزام دنبالش بیا؟ تعبدی که نیست، علم تفصیلی که نیست، التزام که موضوعیتی ندارد. فلیزا چه عیبی دارد که نبوجوب را ملتزم بشی؟ نه حرمت را هیچ کدوم، عملا یا دفن میکنه یا دفن نمیکنه. مطلب شد پر واضح، تمام شد. بله. چی میفهمید آقا؟ مثل این که در تطبیق انشاءالله شبهتون حل خواهد شد. نعود الى حکم مخالفت العلم الاجمالی، برگردیم سر مطلب. آیا مخالفت علم اجمالی جایز است یا حرام؟ فنقول اون شش صورتی را که گفتیم هیچ کدوم خصوصیتی ندارد، مطلب دیگری را باید هدف قرار داد. فنقول مخالفت الحکم المعلوم بالاجمال، انسان بخواهد حکم معلوم بالاجمال را مخالفت بکند، فرمان خدا را مخالفت بکند، یتصور على وجهین، مخالفت دو جور متصور است. احدهما مخالفته من حیث الالتزام، انسان فرمان خدا را از حیث التزام قلبی مخالفت می کند. کل التزام به اباحت مباشرت المرأه المردد بین من حرم مباشرتها بالحلف و من وجب مباشرتها بالحلف. مثل این که انسان ملتزم بشود به اباحه مرأه، گفت این مرأه مباح است. مرأه ای که مردد است بین این که مباشرتش حرام شده با حلف یا مباشرتش واجب شده با حلف، بگوید واجبم نیست حرامم نیست مباحه. البته این مخالفت التزامیه است مع اتحاد زمان الوجوب و حرمت، به شرط این که احتمال وجوب و احتمال حرمت هر دو به یک زمان برخورد بکنند. اما اگه به دو زمان برخورد کرد، اونجا مخالفت التزامیه منجر میشه به مخالفت عملیه. خب مثال دیگر، این شبهه موضوعیه بود. مثال دیگر شبهه حکمیه. و کل التزام به اباحت موضوع این کلی، انسان ملتزم بشود به اباحه دفن کافر که مرددون امرهو بین الوجوب و الحرمه. خب انسان بگوید دفن کافر واجب هم نیست حرام هم نیست مباحه، مخالفت التزامیه است دیگر، مخالفت عملیه نیست که. به یه شرط، مع عدم کون احدهما المعین تعبدیا، به شرط این که هر دو احتمال توسلی باشد و نیت نخواهد. اما اگر هر دو تعبدی بود یا یکی معین تعبدی بود، تعبدی یعنی چی؟ یعنی یعتبر فیه قصد الامتثال. اینجوری نباشد، اگر اینجوری بود منجر به مخالفت عملیه است. بگذاریم آقا این دو مثال. فإن المخالفت فی المثالین، اگر شما در این دو مثال علم اجمالی را نادیده گرفتید، حکم خدا را مخالفت کردید، لیس من حیث العمل، عملا مخالفت نکردید، لأنه لا یخلو من الفعل، چون عملا خالی نیستی، یا انجام میدی الموافق للوجوب، یا انجام نمیدی الموافق للحرمت. فلا قطع بالمخالفت الا من حیث التزام به اباحة الفعل. پس شما قطع پیدا نمی کنید به مخالفت مگر از حیث اینکه وجوب حرمت را ملتزم نشدی، به اباحة ملتزم شدی. خب اصلاً شق دوم، مخالفته من حیث العمل. انسان حکم خدا را عملا مخالفت بکند در مورد علم اجمالی. کترک الامرین اللذین یعلم به وجود احدهما، نه نماز ظهر بخواند و نه نماز جمعه، هیچ کدوم را نخواند. این شبهه حکمیه. یه مثال هم از شبهه موضوعیه. و ارتکاب فعلینی دوتا اینا را بردارد بخورد، که این دوتا اینا یعلم به حرمت احدهما، اجمالا میدونست که یکی حرام است. فإن المخالفت هنا، در این دو مثال اگه علم اجمالی نادیده گرفته شد، مخالفت من حیث العمل، عملا مخالفت لازم میاد. و بعد از ذالک فنقول، حالا که این نکته را متوجه شدید، حالا حکم مسئله را شروع بکنیم. فنقول اما المخالفت الغیر العملیه، اما مخالفت التزامیه، فالظاهر جوازها، به عقیده من اشکالی ندارد التزامیه را مخالفت بکنی. چیزی که میدونه یا واجبه یا حرام، ملتزم بشی به اباحة، اشکالی نداره. خب چرا؟ هم در شبهه موضوعیه، هم در شبهه حکمیه. سواء کان الاشتباه و تردید بین حکمین لموضوع واحد، خواه اشتباهتون و تردیدتون بین دو حکم در یک موضوع باشد، اشتباه و تردید بین دو حکم در یک موضوع، کل مثالین المتقدمین، مثل اون دو مثالی که گفتیم، دو حکم در موضوع واحد، که این عمل واجب است یا حرام است، دفن کافر واجب است یا حرام است، مباشرت این زن واجب است یا حرام است. دو حکم در یک موضوع دور میزند اطراف یک موضوع. یا اینکه بین حکمینی لموضوع اینی تردیدتون بیفتد به دو حکم در دو موضوع، که طهارت بدن، انسان بگوید بدنم پاکه و بقاء الحدث، و بگوید حدث نفسم باقیست. دو حکم، طهارت یک حکمیست موضوعش بدن، حدث هم یک حکمیست موضوعش چی؟ نفس. دو حکم در دو موضوع. لمن توضع غفلتن، درباره اون کسی که فراموش کرد و وضو گرفت، به ماء این، با یک آبی که مردد بین الماء و البول، مردد بود بین آب بودن و بول بودن، پاک بودن و نجس بودن. یادش رفت و برداشت وضو گرفت، حالا دوچار شبهه شد که چه وضعی براش پیش آمده. فی شبهت موضوعیه، اما در شبهه موضوعیه اشکالی ندارد مخالفت التزامیه، پر واضحه. فلان الاصل فی شبهت موضوعیه، یادتون بماند اصل در شبهه موضوعیه چه کاری ازش ساخته است؟ انما یخرج مجرا ام موضوع تکلیف، مجرای خودش را بیرون میارد از موضوع تکلیف. میگوید این زن در گروه اون زنهایی نیست که نظر شده به مباشرتش، و این زن باز در گروه اون زنها نیست که نظر شده به عدم مباشرتش. یخرج و مجرا، این اصل خارج می کند این زن را از موضوع تکلیف، یعنی هم از این گروه هم از
اون گروه. مطلب فهمیدنی، تلعن الاصله فی شبهت موضوعیه، این نما یخرج و مجرا، بیرون میارد مجرای خود را از اون دو گروه. ام موضوع فیقال الاصل و عدم تعلق الحلف به مباشرت هذه المرأه از اون گروه نیست، والاصل و عدم تعلق الحلف به ترک مباشرتها از این گروه نیست. فتخرج المرأه بذلک، بیرون آمد این زن به برکت این دو اصل ان موضوعی حکم تحریم والوجود. وقتی آقا جون وضع موضوع روشن شد، وضع حکم چطوری میشه؟ خود به خود روشن، خود به خود روشن. فیحکم بالاباحه، میشه مباح. لعجل الخروج ام موضوع الوجوب والحرمه، برای اینکه از اون دو گروه خارج شد. مطلب تمام. لا لعجل ترهه ما، نه اینکه ما با اصل خود وجوب حرمت را دور انداختیم، نه، اصل را در موضوع جاری کردیم، حکم خود به خود روشن شد. لذا آقا جون هیچ اشکالی ندارد. و کذلک کلام فی الحکم به طهارت البدن و بقاء الحدث، همچنین شما استصحاب می کنید طهارت بدن را و استصحاب می کنید بقاء حدث را، دو تا استصحاب جاری می کنید. فی الوضوء بالماء المردد، هیچ اشکالی ندارد. نتیجه بگیرید که بدن پاک، حدث باقی. و اما شبهه الحکمیه، اما در شبهه حکمیه چطور مخالفت التزامیه جایز است؟ فلان الاصول الجاریه فیها، به جهت اینکه اصولی که در شبهه حکمیه جاری میشه، اگرچه دست به گریبان است با چی؟ با خود حکم، شاخ به شاخ با خود حکم. فلان اصول الجاریه فیها، اصولی که در شبهه حکمیه جاری میشه، و این لم یخرج مجراها ام موضوع الحکم الواقعی، اگرچه بیرون نمیارد مجرای خود را از موضوع حکم واقعی، چون اینجا موضوع دیگری نیست که دفن کافر را از اون موضوع بیرون بیارد. بل کانت الاصول منافیتن و معارضتن لنفس الحکم، اصولی که جاری می کنیم دست به گریبان است با خود حرمت و وجوب. که اصالت الاباحه، مثل این انسان بگوید دفن کافر مباح است، مع العلم بالوجوب او الحرمت، و حال اینکه می داند یا واجبه یا حرام. فإن الأصول في هذه، اصولی که جاری میشه در شبهه حکمیه، منافیتون لنفس الحکم الواقعی المعلوم، اجمالا منافات دارد، دست به گریبان است با خود حکم واقعی معلوم اجمالا. لا مخرجتون ام موضوعه، نه اینکه دفن کافر را از موضوع تکلیف بیرون بیاره. خب الا ان الحکم الواقعی المعلوم اجمالا، ولی چیزی که هست آقا، اون حکم واقعی که بر شما معلوم است اجمالا، که دفن کافر یا واجب یا حرام، لا یترتب علیه اثر، این حکم واقعی اثری ندارد، الا وجوب الاطاعه و حرمت المعصیه، طاعت میخواهد و عدم معصیت. والمفروض انه فرض ما این است که لا یلزم من اعمال الاصول، لازم نمیاد از اعمال اصول مخالفت عملیت له، مخالفت عملیه بر اون حکم واقعی. لیتحقق المعصیت، تا بشوید معصیت کار. این گفت احکام خدا هم طاعت میخواد و هم چی؟ التزام. التزام خودش واجبه قطع نظر از عمل. می فرماید و وجوب الالتزام بالحکم الواقعی، واجب شدن التزام به حکم واقعی، مع قطع نظر عن العمل، با قطع نظر از عمل، غیر ثابت، نه هنوز بر ما ثابت نشده. احکام خدا طاعت میخواد، التزام نمیخواد. مگر در تعبدیات؟ بله، در تعبدیات بدون التزام نمیشه طاعت را انجام داد.
بله، و وجوب الالتزام بالحکم الواقعی با قطع نظر از عمل غیر ثابت. چرا؟ لأن الالتزام بالاحکام الفرعیه، ملتزم شدن به حکم فرعی، انما یجب مقدمتا للعمل، در تعبدیات واجب است برای مقدمه بودن بر عمل. ولیست کل اصول الاعتقادیه، ملتزم شدن به احکام فرعیه مانند اصول اعتقادات نیست. یطلب فیها الالتزام والاعتقاد من حیث الذات، تو اونجا التزام واجب ذاتی باشد، اعتقاد واجب ذاتی باشد. ولو فرز انشاءالله تعالی فردا، البته فردا بنا به قول وفات امام حسن مجتبی علیه السلام، ولی چون دیگر در ایام سفر، در 28 ماه سفر، بله وفات را میگیرند و اینها، ما انشاءالله فردا بخوانیم که در